زندگی نامه داستانی شهید محمد حسین نیری. کاری از انتشارات انجمن پیشکسوتان سپاس. نویسنده محسن مطلق. راوی بهادر ابراهیمی. کننده محمد امین رهبر. فصل هفتم، عملیات. شب عملیات است. بعد از سقوط خرمشهر و محاصره آبادان، دشمن بیش از حد عصبانی شده است. هوا که تاریک شود، یگانها هم به راه میافتند. این عملیات میتواند آبادان را نجات بدهد. ما باید کاری کنیم که این شهر به سرنوشت خرمشهر دچار نشود. بچه ها آموزش های لازم را دیدند. حتی از لحاظ تاکتیکی میدانند که باید در تاریکی شب چگونه عمل کنند. هر کس به فراخور مسئولیتی که دارد، ابزار کار هم در اختیارش هست. مثلا تیربارچی تیربار دارد، آرپیجی زن هم آرپیجی و حاملین مجروح هم برانکارد. برای همه اسلحه هست و ارتش و سپاه هماهنگ‌تر از هر زمان دیگری هستند. صدها کامیون، وانت، نفربر و تانک آمدند تا دشمن را از این منطقه بیرون کنند و محاصره آبادان را بشکنند. اگر این اتفاق بیفتد، حرف امام هم که گفته بود آبادان را آزاد کنیم، به کرسی می نشیند. پسر عمو نفهمید که محمد حسین کی به خوابش آمد. آن دو با هم همبازی، هم مدرسه ای و هم دوره ای بودند. سن و سالشان هم تقریبا یکی بود. روزهای متمادی بود که پسر عمو به محمد حسین فکر می کرد. از همان روزی که خبر شهادتش را شنیده بود. آن زمان هنوز جنگ ایران و عراق شروع نشده بود. وقتی پسر عمو برای اولین بار به جبهه رفت، همه اش به یاد محمد حسین بود. با خود می گفت اخ، ای کاش بودی و این روزها رو می دیدی. تو آدمی بودی که عاشق حسین می شدی و این سرزمین و این بچه ها رو دیگه ول نمی کردی. می دانست که محمد حسین در افغانستان هم دنبال چنین گروهی رفته بود، گروهی که خدا را مهمتر از هر چیز دیگر می دانند و آمده بودند تا در مقابل ظلم دشمن ایستادگی کنند و اگر بشود حتی با دست خالی طعم تلخ شکست را به دشمن بچشانند. پسر عمو از همان روزهایی که محمد حسین برای کمک به مردم افغانستان رفته بود، در فکر این بود که او هم برای این کار آماده شود، اما هر بار گرفتاری های زندگی مانع از این کار می شد. حالا می فهمید درس و مشق و کار و زندگی را در ایران رها کردن و رفتن به مملکتی دیگر چه کار عظیمی است که محمد حسین آن را انجام داده. حالا می فهمید که او از چه چیزهایی گذشته و در این راه چقدر ایثار کرده است. به زبان آوردن این ایثار ساده نیست، اما مرد می خواهد که از همه چیزش بگذرد و به جایی برود که هیچ تضمینی در بازگشتنش نیست. پسر عمو هفته ها و ماه ها اینگونه بودن و اینگونه زندگی کردن را در بیابان های جنوب میان آدم هایی که همگی مانند خودش بودند تجربه کرده بود. هر بار که غرش خمپاره و توپ آنها را غافل گیر می کرد، هر وقت که در مواجهه با میدان مین نفس در سینه او و همراهانش حبس می شد، آن زمان بود که محمد حسین را یاد می کرد، درست مانند کسی که بزرگی را شفیع قرار بدهد. از طرفی محمد حسین که روزهای جنگ ایران و عراق را ندیده بود، به در و دیوار بهشت میزد تا بتواند یک بار دیگر هبوط کند و آنچه را در خاکریزهای ما میگذشت تجربه کند. این چیزی بود که پسر عمو بارها و بارها در رویاهایش که نه خواب بود و نه بیداری دیده و شنیده بود. چگونه می توانست چون این مسئله ای را از کسی بپرسد؟ به چه کسی جز بچه های جبهه می توانست بگوید؟ آنها هر کدام به اندازه خود گرفتاری داشتند، هر کدام بیشتر از وسعشان ایثارگر بودند. که پیرمردی آن را با شب وقوف در عرفه مقایسه کرده و گفته بود که امشب شبی بس عارفانه تر از آن شب است. در آنجا وانمود می کنی که دست از همه چیز شسته ای و برای یک مسافرت معنوی آماده می شوی. اما شب عملیات وانمود نیست. همه چیز در حقیقت می گذرد. چگونه می توان وانمود کرد که از دنیا بریده ای در حالی که هنوز دلبستگی هایی به آن داری؟ چگونه می شود مسافر راهی شد که بازگشتی در آن نیست؟ شب عملیات به خاطر آنکه همه رشته های تعلق تو به دنیا را قطع می کند از این تر از هر شب دیگری است. آن شب است که بر تو معلوم می شود چند مرده حلاجی و تا چه اندازه به آنچه گفته ای و ادعایش را داشته ای عمل خواهی کرد. آنان که از شبهای عملیات می ترسند، نه از مرگ که از خود در هراسند. می ترسند که آموزه هایشان با آنچه می بینند و می شنوند تفاوت داشته باشد. می ترسند که همه روحیات و درونیات قلبشان را بی پروا نشانشان دهند. همه اینها را پسر عمو با محمد حسین در میان گذاشته بود. بارها افسوس خورده بود که چرا محمد حسین همراه کاروان جبهه نیست. چرا او نباید این دوران را درک کند؟ چرا نباید در کنار ما باشد که اگر بود بیشک فرماندهی توانا با تجربه و ایثارگر بود؟ برای جبهه‌ای که ما در آن می‌جنگیم، ایثار تنها یک واژه نیست. باید آن را با تمام سلول‌های بدنت درک کرده باشی تا بتوانی به دیگران نثار کنی. تا آنجا که تنها به زبانت نباشد و از جان و دل گذشتن را به خاطر دیگران تجربه کنی. دست دست سربازانی که می دوند و پای راست خود را محکم بر زمین می کوبند و شعار می دهند که یا حجت ابن الحسن عجل علا ظهورک و با فریادهایشان اردوگاه را به لرزه در می آورند. یا تخریبچی ها که برای آخرین بار انواع مین را واکاوی می کنند تا ترس را میان چشنی انفجاری هرمین جا بگذارند. یا تک تیراندازانی که برای آخرین بار اسلحه خود را تمیز می کنند و آن را بر میله های چادر اردوگاه می آویزند تا برای آن شب سرنوشت ساز آماده باشند و حتی پیرمردانی که در نانوایی و آشپزخانه با عشقی وافر مشغول تهیه غذای شب عملیات هستند، همه و همه در اینجا آرمان شهری را پدید آوردند که محمد حسین آرزویش را داشت. او هم دنبال همین بود که مجاهدان افغان در مملکت خودشان چنین حال و هوایی داشته باشند و شبهای عملیاتشان علیه تانک های روسی چنین بگذرد. او هم دوست داشت تا نیروهای داوطلب از جان گذشته در کنار هم پا بر زمین بکوبند تا صدای غرش شعارهایشان در دره پنجشیر بپیچد و در گوش تاریخ بماند. گلستان جهاد و شهادت آنها هم گلهایی دارد که تاریخ را به کرنش وامی دارد. پسر عمو می دانست که آن شب شب رفتن است و بیشک سال بعد و سالهای بعد برادر دیگر او هم این راه را خواهد رفت. البته محمد حسین هم مانند برادر بزرگتر آن دو بود. برادران نیری در فکر و دل مردم مانند برادرانی از یک خاندان شناخته خواهند شد. مگر نه اینکه ما در جبهه همدیگر را برادر صدا میزنیم و یکدیگر را مثل برادران خود دوست داریم؟ مگر نه اینکه خیلی از ما با هم عهد اخوت میبندیم تا اگر هر کدام شهید شدیم دیگری را در آخرت شفاعت کنیم؟ امشب فرماندهان بزرگ جنگ هم هستند، کسانی که بعدها خواهید فهمید که بودند: همت، باکری، زین الدین. شاید الان مسئولیتی نداشته باشند، اما جنگ آنها را فولاد آب دیده خواهد کرد و به مدارج بلند فرماندهی دست پیدا خواهند کرد. با این حال تنها چیزی که فکر آنها را پر کرده است شهادت است. به چیزی جز رفتن در کنار یاران شهیدشان فکر نمی کنند و اگر زنده بمانند جفایی بس عظیم در حقشان شده. این را تو بهتر می دانی؟ تو که در عالم معنا سیر کرده و در عرفان و عشق سر آمدی، این را تو بهتر می دانی، چرا که خود طعم شربت شهادت را چشیده ای، نه آن شربتی که بچه ها نزدیک ایستگاه صلواتی درست کرده بودند و اسمش را شربت شهادت گذاشته بودند. آن برای شوخی بود، اما نمی دانی همان شربت شهادت را هم چگونه می نوشیدند. واقعا باور کرده بودند که هر کس از آن شربت بخورد شهید می شود. اما تو خود بهتر می دانی که شراب طهور چیست و از آن کیست. همت قرار است مانند مولایش حسین علیه السلام به شهادت برسد، بدون سر و با بدنی پاره پاره. تو این را بهتر می دانی، چرا که راجب شهادت تو هم همین را می گفتند. باکری قرار است جنازش بماند تا بعدها بیاورند و در جایی خاکش کنند. باز هم تو این را بهتر می دانی، تو خود قهرمان گم شده ای. اما چیزهای عجیب و غریب راجع به زین الدین می گویند. آنها اصول فرماندهی نظامی را به گونه ای دیگر پیاده می کردند. آنها بر دلها فرمان می راندند. زین الدین یک روز در جاده های غرب برای رسیدن به جلسه ای در حرکت بود. عجله داشت و می بایست عملیاتی بزرگ را فرماندهی می کرد. اما جاده شلوغ بود. در روزهای آخر هفته مردم عادی هم از جاده های غرب استفاده می کردند. در آن هیاهو ماشینی را دید که بین خودروهای دیگر ویراژ می‌داد و از همه ماشین‌ها سبقت می‌گرفت. آنقدر بد رانندگی می‌کرد که هر آن ممکن بود بلایی سر خود یا کس دیگری بیاورد. زین‌الدین در همان وهله اول گفت: این بنده خدا چرا اینجوری رانندگی می‌کنه؟ گذشت تا آنها در یک پمپ بنزین به هم رسیدند. راننده سربازی بود کم تجربه که آن روز یکی از سران ارتش را برای جلسه می برد. زین الدین پیاده شد و به آن سرباز تذکری داد: برادر، با این اوضاع که تو رانندگی می کنی مردم در خطرن، خواهش می کنم آروم تر برو. سرباز به پشتوانه فرماندهی که همراهش بود با دیدن جثه لاغر و کوچک زین الدین عصبانی شد و بعد از بگو مگو سیلی محکمی به گوش زین الدین زد. از صدای آن سیلی همراهان زین الدین برآشفتند. خواستند تا سرباز را توبیخ کنند که زین الدین جلوی آنها را گرفت و گفت: امروز این سیلی روزی ما بود. بعد بیان که دیگر کلمه‌ای بگوید به راه افتادند. سرباز فرمانده اش را به جلسه رساند و خود در گوشه‌ای از پادگان منتظر اتمام جلسه ماند. خوشحال بود که به موقع رسیده و یقین داشت که فرمانده را شاد کرده است. وقتی جلسه تمام شد، در میان فرماندهان کسی بود که از همه بیشتر به او احترام می‌گذاشتند و او را دوره کرده بودند. سرباز چشمانش را خوب باز کرد و دید فرمانده ارشد همان کسی است که با او درگیر شده بود. نامش را پرسید و گفتند که او زین الدین است. تنها کاری که از دست سرباز برمی آمد این بود که برود و جای آن سیلی را ببوسد. خود را به پای زین الدین انداخت و از او معذرت خواست. پاسخ این کار تنها لبخند گرم و صمیمانه زین الدین بود. سرباز تا پایان خدمتش راننده مخصوص زین الدین شد. در دنیا کدام فرمانده‌ای را سراغ داری که با نیروهایش اینگونه باشد؟ کدام سرباز جرأت می‌کند در گوش فرمانده یک لشکر سیلی بزند؟ اینها را تو بهتر از من می‌دانی. عجله‌ای نداشته باش، بگذار سال‌ها و سال‌ها بگذرد. بعد از قرن‌ها کسانی خواهند آمد که در برگ‌های زرد کتاب‌ها تاریخ روزگار ما را خواهند یافت و آنها قضاوت خواهند کرد که ما که بودیم. پسرمو، وقتی به پادگان رفتم و نام خود را در لیست پذیرفته شدگان دیدم، یقین کردم که تو بر دل آنها انداخته ای تا مرا ثبت نام کنند. تو بودی که می‌خواستی مرا هم با خود ببری جنگ، اما نشد. چون قول داده بودی سر قولت ماندی. حال نوبت من است که در این شب عملیات از تو یاد کنم. حالا نوبت من است که بگردم و تو را پیدا کنم. ما برادران جبهه محال است همدیگر را از یاد ببریم. محال است یار و یاور هم نباشیم. مرده و زنده فرق نمی کند. عالم جهاد و شهادت آنقدر عالم خاصی است که همه شهدا را در یک صف می بینی، از صدر تا ذیل، از بالا تا پایین، از کربلا تا کوفه. شهید آنقدر عزیز است و مقامش آنقدر والاست که هر خوبی را به آن مثل می زنند. روایات ما پر است از نکات مهم و اخلاقی که به شهادت ختم می شود. یادت هست؟ حاج آقا حق شناس هم روایت می خواند و تذکر می داد که شهدا را دست کم نگیرید. می گفت خدا همه چیز را با شهدا مقایسه می کند. یادت هست چقدر عاشق لباس خاکی بسیجی بودیم؟ این روایت را می خواندیم که لباس سربازی لباس عزت و شرافت و حریر بهشت است. آن زمان معنی این حرفها را نمی دانستم، اما حالا که تو رفته ای و با چشمان خود این مدارج را دیده ای، می دانی که درست است، می دانی که همه اینها راست است. می خواهم قصه ای را برایت بگویم، قصه ای که خیال مرا از همه چیز راحت کرد، ترس را در من کشت و گامهایم را استوارتر ساخت. شبی با بچه ها سوره واقعه می خواندیم و فانوس سنگر را پایین کشیدیم تا بخوابیم. غذایی در کار نبود، گرسنه و تشنه بودیم و همین خوابمان را عمیق‌تر می‌کرد. در خواب یکی از شهدای محله را دیدم، امیر را که یادت هست. کنارم نشست و از حال و روزش گفت، از اینکه در بهشت است و بهترین چیز در آنجا زیارت ائمه اطهار است. گفت همه چیز راجع به امام حسین علیه السلام درسته، همه چیز راجع به امامان شیعه درسته، از نمازی که میخونی تا سلامی که به امام زمان میدی، همه با همه ثبت میشه و ایناست که دست تو رو میگیره. سعی کن خودت باشی، با خلوص و بیریا برو دنبال اعتقاداتت، حتماً پیداشون میکنی. و من هم از آن شب به بعد بود که فرض کردم در کنار هم هستیم. دانستم که میان ما فاصله ای نیست و من هم هرچه زودتر نزد شما خواهم آمد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
جان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. ای با من ها پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در ما ناظر، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بالت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. از دلم من در دل تو رو زنید، دوری به تنیک از دلم من در دل تو رو زنید. زن روزن دزدیده من چون محبه آمد می کنم. ای چاره در من چاره گر، حیران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله صبر، بنگر کز این جمله صبر، این دم خدا مت می کنم. چاره در من چاره گر، حیران شو و نظاره گر. بنگر کز این جمله صبر، بنگر کز این جمله صبر، این دم خدا مت می کنم. از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری، شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم.
یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم، چون یاد نامت میکنم،
چون یاد نامت میکنم.
162
سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.